اخبات قسمت دوم.
حقیقت مطلب همینه که حرف یک چیز بوده ولی تو گوش ما نرفت. همه از ما خواستند که مسدد بشیم، شکاف ها و منافذی که شیاطین راه پیدا میکنن اینها رو مسدود کنیم، ببندیم. نمیدونم تا چقدر اقدام کردیم. حساب میکردم که مشکلات رو در ذهنمون، در قلبمون، در توهممون، در تخیلمون، در اقوالمون و در افعالمون اصلاح نکرد. ما داستانمون مثل کسیه که نه تنها این مشکلات رو حل نکرده، بلکه با این مشکلات به ملاعبه مشغول شده. صحبت این بود که ما گاهی برای نزدیکی که میشد حمام میرفتیم، به جای اینکه تطهیر کنیم خودمونو در حمام، به لهو و لعب مشغول میشدیم. حمام های خزینه ای بود، هم دیگر رو میزدیم، شنا میرفتیم، کشتی میگرفتیم. که بیرون میامدیم هنوز آلوده بودیم، بلکه چرک ها خیز خورده بود و ما غروری پیدا کرده بودیم که حمام هم رفته. شاید اگر این طهارت رو بهش مشغول نمی شدیم، یه روز به فکر می افتادیم که کاری بکنیم. ولی انسان می بینه که ما 15 سال پیش مبتلای به حالت ها بودیم. یعنی اگر بت های بزرگ رو، نفس رو، خلق رو، دنیا رو، شیطان رو از پسش برآمده بودیم که نیامدیم و نخواهیم آمد، مگر او مدد کنه و دستگیری کنه. گرفتار دو تا بت خیلی لطیف و نشکن بودیم، اونم حالتها و کارهای خوبی بوده که ما رو از پیش گرفته. ابتلاء ما ابتلاء به حالتها بوده، اخترار ما اخترار به حالتها بوده. عمری با همین حالتهامون مشغول شدیم، به همینها پیوستیم و حتی همین گام را هم بر نداشتیم. وقتی که سرجم میکنیم میبینیم هیچی تو دستامون باقی نمونده. دو نکته رو میخواییم از شما بگیریم. یکی نکته بود که بین ما و هیچ یک از ذنوب حائلی نیست. یعنی ما از این که امیر المؤمنین رو تیکه تیکه کنیم، فرق او رو بشکافیم، گلوی بچه های حسین رو از گوش تا گوش بدریم، بین ما و این گناه و سایر گناه ها هیچ حائلی نیست. این حرف اول من. گفتم ما همه فرعونیم، مصر هامون فرق بود. این نکرد. حالا شاید این حرف سنگین باشه برای خیلی. خب وقتی که انسان گرفتار میشه، گرو میفته و میخواد رو کم کنی داشته باشه، آدم میبینه که حدود رو زیر پا میذاره و کسی که حدی رو زیر پا گذاشت، بر خودش ایمن نباشه که حدود دیگر هم زیر پا بگذاره. حرف اول من که بین ما و هیچ یک از ذنوب حائل نیست. حرف دوم این بود که دستگیره و پناهی اگر میخوایم بگیریم، خب رحمت حق فضل و عنایت اونه. اشاره کردم که ان رحمت الله قریب من المحسنین. آیم مجموعش این بود: لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. شاید با بزرگان صحبت میکنیم، میگیم چه کنیم برسیم، چه مراحلی طی کنیم. خب هر کی چیزی بگه، عبادت بکن، واجباتو به جا بیار، محرماتو ترک کن، نماز شب بخوان، بیدار باش، سکوت کن، چه بکن، هر کس فتوایی و میرسی. خب نتیجه این همه مسائل این نکته است که من این که تمامی تکالیف رو انجام بدم میشم متقی دیگه. و نکته‌ای که در این آیه مطرح میشه که اگر متقی یه درجه بالاتر هم بره، محسن بشه، متقین به احسان راه پیدا کنند و صبر را هم زمین میکنند، تو اشاره کردم محسن کسی که خوب خوبی میکنه، نه تنها خوبی میکنه، خوب به خوبی ها میپردازه. این تازه به رحمت وصال پیدا نکرده. ان رحمت الله قریب من المحسن. وصال رحمت شرط بیشتری. بس ببینید، خوب میخوام ناامیدتون کنم امشب. ببینید کجا امیدوار بشید. ما از هیچ ذنبی ایمن نیست. اینو بلا استثناء عرض کردم. از هیچ ذنبی. حالا من مثلا مشروب نمی خورم، چه نمی کنم، چه نمی کنم، این منوط به این شرایط. الان تو این فضا، فضاها که عوض بشه، ابتلاها که نزدیک بشه، انسان به اون چه که ناکردنی و ناشدنی هست راه پیدا میکنه، نقطه ضعفی که وجود داشت کشش پیدا. دستاویز رحمت حق هم ما اگر مسلم باشیم، مؤمن باشیم، متقی باشیم، یعنی فاعل همه احکام و تارک همه محرمات باشیم، باز قرب به رحمت تحقق پیدا میکنه، نه وصال رحمت. درست؟ پس چه کنیم؟ اشاره آخر هم این نکته بود که بالاتر از محسنین مخبتین هستن. اخبات رو من تو ذهنم بود که یک توضیحی راجع بهش داده بشه، چه زمینهایی داره، چه آثاری داره و چه تجلیاتی داره، که ادعای امشب من این هست، خلاف همه ادعایی که تا حالا شنیدید که با طاعت قرب حاصل میشه، من اعتقادم اینه که نه طاعت و نه عصیان، انکسار مقرب. ادعای امشب من، غرور طاعت مبعده، غرور حالت مبعده، قرب به رحمت هم و وصال رحمت منوط به اخباته، به خشیت، به خضوعه. که حالا من راجع به کلمه اخباتی اشاره کردم، تو معنای اخبات این رو بیشتر بازش میده. این ادعای اول من که ما خیال نکنیم که اگر طاعتی کردیم، گامی برداشتیم، توجهی پیدا کردیم، واصل شدیم و رسیدیم، این وهم رو از خودمون دور کن. چه بسا ما بعد از سالهای سال که فعالیت میکنیم، زحمت میکشیم، در جایی مینشینیم که همون جا آبی، در جایی میستیم که متزلزله، به رغم اون چه که فرمودن که چه بکن که واصل میشیم، این انسان حرکت کرده، فعالیت کرده، ریاضت ها کشیده، جز این که گفتم این نفس گرفتار رو هرچه بیشتر خواسته بدوزتش، به وضعیتی رسیده که خود دوختن مفسدش بوده، خود اصلاح کردن مضرش بوده، مثل لباس بید خورده‌ای که هرچه بخوای بیشتر بدوزیش بیشتر پاره میکنه. چه کنه اگر ملاک اخباته؟ راه رسیدن به اخبات، عرض کردم زمینه هایی که این اخبات رو در انسان شکل میده چیه و چه مراحلی برای این اخبات هست و چه تجلیات و آثاری داره و چه نتایجی. کل عرض من امشبه، خیلی هم معطلتون نمی کنم، عرض دادم این صحبت ها صحبت هایی نیست که من خیلی به اصطلاح روش سزاوار این بود که بیشتر انسان گفتگو میکرد، دقت میکرد، مطالعه میکرد، ولی هم من پیر شدم، حال مطالعه ندارم، هم شماها خیلی حال و حوصله این مقدار کش دادن های قضایه رو ندارید. حالا خودتون دیگه با تأمل و توجهات خودتون یه راهی رو پیدا کنید. که گفتم زمینه ای فراهم بشه، توجهی بیاد بر ما که ما این معنا رو از خودمون دور نبینیم و دستاویز رو برای حرکتمون اگر میخوایم بگیریم و به رحمت حق میخوایم واصل بشیم بشناسیم. مرکبی نباشه که ما رو وسط راه بگذاره، خودش مبتلا بشه. اون چیزی که از قرآن به دست میادیم بود که رحمت، حتی رحمتی که واسعه، وسعت رحمته کل شیء، از کسانی که این مراحل رو طی نکردن محجوبه. این رحمت، رحمت محجوبه که به اونها راه پیدا نمی کنه، حتی اگر در قربش باشند واصل به او نخواهند. نکته اساس پس ادعای من منقح بشه که بیش از این به عهده من نیست. ما نه طاعت و نه عصیان، ما با مکتبی روبرو هستیم. شاید من رو بارها گفته باشم، با مکتبی در از دعاهای حضرت سجاد آشنا میشیم که فریاد حضرت تو وداع ماه رمضان هست این باشه که الهی اللهم اجرنا علی ما اصابنا من التفریط. جای امید هست، اگر انسان یه توجه دیگه‌ای پیدا کنه ناامیدی منتفی میشه، طمع شکل میگیره، همون بیانی که در اون آیه هست، ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. بیان حضرت اینه خدایا به ما حتی بر اون تفریط و تقصیر و کوتاهی ها و زیاده روی هایی که داشتیم بر اونها به ما تو پاداش بده. خب چه وقت به تو پاداش خواهد؟ مثال می زدم من اون رو برای بعضی از رفقا، گفتم بچه که ما بهش توی استکان می بره پشوره برات بیاره، می بره بیرون می شکنه. امون خیلی قوی با حالت قدرت اومده میگه مثلا یه چای بیرون قوری کن، میگه شکست هم میگه چرا؟ میگه چرا شکست؟ میگه خب شکست. اینو رهاش نمی کنی، برش سخت میگه. ولی یه موقع میبینید صدایی بلند شد، میری میبینید بچه همه وجودش شکسته، اوریه افتاده زمین، این سرشو نمیتونه بلند، خورده، تفریط کرده، ولی شکسته است. تو با این چه میکنی؟ تو اگر به اون میزنی برای چی میزنیش که بشکنه؟ خب شکسته هست. اگه بهش تندی میکنی برای چی تندی میکنی؟ که بفهمه بدی کرد. الان میدونه با شکسته چه میکنی؟ حتی بهش پاداش میدی، بهش کاکاو میدی، نوازشش میکنی، یه عیبی نداره، نفهمیدی. به جای اینکه او بگه، تو به او تعلیم میکنی. ما با این مکتب روبرو هستیم که از تفریطش امید مزد و پاداش داره و از طاعتهای چند هزار سالش انتظار و حبوط و رج میدن. چیزی باقی میمونه؟ خیلی چیزا به هم میخوره ها، یعنی خیلی از اونجا که تو مسائل اخلاقی به ما گفتن، علمای سلوک فرمودن، نتیجه گیری هایی که شده به این هم سفتی و زمختی قضایا یا به اون نرمی و سستی نیست. گفتم مسائل شکل جدیدی، یه وضعیت دیگه ای میخواد، نه طاعت و نه اسیان. این ادعا اونی که از تو میخوان انکساره، این شکستگیه. شکسته رو میخرن، خدا اونها رو در حضور خودش داره. ان الله عند المنكسره قلوب. حالا حرف در اینه، این انکسار یا به یه تعبیر دیگه استغاثه یا به یه تعبیر دیگه اخباط چه وقت تحقق پیدا کنه؟ من کلمه اخباط رو با اینکه کتاب لغت زیادی نداشتم که بهش مراجعه کنم، اخباط خبط به زمین فراخ و پست میگن. مفردات میگه المطمئن من الارض، زمین آرام و مطمئن رو بهش میگن. تو بعد از کتاب های لغت زمین های فراخ و دشت های گسترده رو بهش میگن خبط. اخبته رو باز مفردات میگه به معنای قصده او نزل الخبط. اخبته اینی که قصد اون چنین سرزمینی رو کرده و یا سکنا گرفته در سرزمین. الخبیت به معنای چیزهای پست فرومایه میگن، حسیر فرومایه رو بهش خبیت. اخبته با دو چیز متعدی میشه، با الا و با لا. اخبته الی اون آیه است ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ادامه شلو دقیقاً، و اخبتوا الى ربهم، گمان کنم چنین تعبیری باشه. اخبت الی داری، تخبت له قلوبهم هم داری. اخبت به معنی تواضع میاد، به تعبیر دیگه به معنی نرمش و پذیرش هم میاد. این خلاصه مفهومی که در اخبات مطرح میشه. چه وقتی میگیم اخبت الی ربهم، اون تواضع، اون کسدیه، اون ذلتیه که تو در برابر حق خودت داری. و اگر این معنا از ذلت تحقق پیدا کنه، طبیعتا زمینه برای ریزش فضل حق و باربر کردن این آیات او زیاد خواهد. جمله بود که در علل الشرایع صدوق بود به موسی میگه، یا تعبیر اینه که چرا خدا موسی رو کلیم انتخاب کرده، تعبیر این هستش که یا موسی میدونی من چرا تو رو انتخاب کردم؟ من در چهره ها و صورت ها تصفح کردم، جستجو کردم، دلی آرامتر و نرمتر و از چهره زلیلتر از چهره تو نیافتم. این بود که تو رو انتخاب کردم. من اشاره می کردم گاهی به این صورت که ما اهل نجوا و مناجات با خدا می شیم، یعنی اگر ما درجاتی پیدا کنیم، حالی پیدا کنیم، هوایی پیدا کنیم، فراغتی پیدا بشه تو نماز یا تو هر مرحله دیگه از دعا، توجهات میاد، با خدا حرف میزنیم، با او انس میگیریم، با او درد دل میکنیم، متوجه او میشیم، با او گفتگو میگیم، حضور او، سمع او، شهادت او رو احساس میکنیم، کلامی میگیم، ما با او حرف میزنیم. ولی ان لله عبادن که او کلمهم فی قلوبهم یا فی عقولهم و ناجاتهم فی ذات عقولهم. این تو نهج البلاغه است. حالا من عقب و جلو ممکن تو این فراز ها گفته باشم. او بنده هایی داره که خدا با اونها به مناجات میشینه، او با اونها حرف میزنه، او شروع میکنه. چه وقت شروع میکنه؟ وقتی که تو غرور پیدا میکنی، دو کلام با خدا حرف میزنیم، دو تا قطره اشک از چشم اون جاری میشه، ما هم درهای بهش رو به ما بدن، اسرافیل و عزرائیل و نمیدونم میکائیل و جبرائیل بیان چهار گوشه زندگی منو بگیرن، یکی بچه‌مو بزرگ کنه، یکی نازمو بکشه، یکی ما متوقعیم. یکی از گرفتاری هایی که تو اون چنین سلوکی شکل میگیره بعد از ریاضت ها اقترار میمد، طلبکاری میمد و میآید. یعنی انسان توقع داره از خدا، میطلبه. خدا رو بدهکار میدونه. این وجودی که منتظر چنین معنایی هست وقتی که دری به روش باز کنن، جز این که مبعد بشه چیزی نیست براش. در روایت از عبد من شب یا شبهای من بیدارش میکنن، بلند میشه با من مناجات داره، انسی داره، رفته رفته از خودش خوشش میاد، لذت میبره از حالتش. گفتم این ابتلاء حالت ابتلاء خیلی از خوب هست. مثلا اگه دل خاشه ای دارن، مثلا وجه عاطفی پیدا میکنن، حالت ها شدیدن مبتلا شد، یکی دو بار اونها رو خواب میکنن، بیدار میشه در حالی که به قول ما نماز صبحش هم قضا شده، ساختون لنفسی ماغتون لها، اینجا این به من نزدیک شده و از خودش فاصله گرفت. ما محدودیم، محدودیت های ما باعث محرومیت های ماست. همین که یه مقدار حالی پیدا میکنیم غرورام میره، همین تا یه مقدار درو برمون میبندم یأس میاد. این آفت های ماست. تو طاعت متوقعیم، تو معصیت ناامیدیم، در حالی که مطلوب از طاعت و عصیان، مطلوب از هر دوش اون انکسار توست. اگه یحب التوابین، این شکست دلی محبوبیت پیدا. عرضم این بود که وقتی که او با من شروع میکنه به مناجات و من رو کلیم خودش میسازه، من میگم لابد کسی شده، غرورا بالا میره. این بود که از دادم تو جمعه از جای مکارم هست، میگه لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتب تنی اند نفسی مثلها ولا تهدف لی ازن ظاهرن الا احدستنی ذلتن باطنتن اند نفسی به قدرها. اگر من صدای پرواز ملائکه رو شنیدم، اگر من چهره های ملائکه رو دیدم، باید به چنان ذلتی در باطن خودم رسیده باشم که این غرور بر من نیاره. الا معاشرت با اولیاء خدا که هیچ، با بنده از بنده های خدا هزار غرور در ما سبز میکنه. بله، ما با آقا فالوده خوردیم و غرور آفته. یکی از دوستان بود در مکه کنار کعبه طواف میکردم، دیدمشوندم گریه میکنه. گفت فلانی همسان میبینی که حتی در کنار کعبه، در کنار بیت خدا از معاصی جدا نیست. نگاه هم به زنی افتاد، خب زنهای اونجا دیگه عنوانی ندارن دیگه، تو لباسهای پوشیده هستن. بیش از حد مجاز نگاه من رو متوقف نمید. خودم گفتم که شرم نمی کنی که در کنار بیت حق و در کنار شهود حق، سنگ هایی که شاهد او هستن، این به باز هم که می کنی گریه می کن. همین جوان کسی بود که خودش گفت من در مدینه که بودم، اومده بودیم اون صاحبخانه ما، مثلا از این عناوین ارتشی هم داشته گویا، زنهای متعددی داشت، یه زن جوانی بود براش. و هنوز نرفته بودن، ما ایرانی ها هنوز کامل مستقر نشده بودیم، خب اونا نرفته بودن. و روزی آمدم تو اتاق و دیدم که خلاصه اون زنش جلوه‌ای میکنه و آماده کرده خودش. اومدم تو کنار حرم حضرت رسول نشستم، یا رسول الله خلاصه میخواد کیو امتحان کنید؟ ما با سر غرق شده و رفته ایم، اگر دستگیری نکنیم چیزی باقی نمیمونه. نرفتم، حالا شب بود یا دیر وقت وقتی که رفتم، گفتیدم رفتند و حرکت کردن، رفتن ریاض رفتن. بهشون گفتم، گفتم اگر خدا بخواد عنایتی به تو بکنه و طاعات غرور تو رو بارور نکنه، باید حساب تو رو صفرش کنه. بفهمی تو کسی هستی که اگر خودت باشی در کنار کعبه، حتی از حرامی فاصله نداری. اینو گفتم، اینو دیگه اولی گفتم، از گام‌های اول هر حرکت بنیادی قویه که بین ما و هیچ زن بی حائل نیست. اینو خوب تو گوشتون بکنید، خدا شاهده به اندازه که این معنا جا نیفته برای ما، تو مراحل بالا میلرزیم. جاهای دیگه سوال میکنیم ما کسی هستیم؟ انما اوتیتو و علا علم اندی، این حرفایی که قارون ها رو به ذلت کشید و تو درکات زمین فرو برد و تو گرفتاری ها از بین برد، همه گریبانگیر خود ما میشه. نمیکنیم ما به دست آوردیم و این اول محرومیته. این حال خوش حال منه، این منم که ملائکه برام انزال میشن، من اونها رو میارم و میبرم، منم که حالتی دارم، توجهی دارم که درهایی به روی من بازه. خب همین که من و ما توقع میاد، توقع اومد، رفته رفته داد و ستت میشه. اون ربط بین رب و عبد، اون فقر مستمر و اون غنای محمود رو انسان ندیده میگیره. اگر کسی رو بخوان بهش چیزی عنایت کنن، اینو خوب دقت کنید. من نمیدونم توجه دارید، بین خوف و رجا در حالی که شیطان بدترین شرایط رو برای انسان فراهم میاره، ناامید نباش، چون تا ارزشی در تو نباشه هجوم به شیاطین نیست. و و وقتی که در بهترین حالات هستی مغرور نباش، که همین که این ربط به خودت دیدی غرور طاعت رو زلیل. و اگر محسن هم باشی رسال رحمت مرحله دیگه ای رو طالب. رسال رحمت یه شرط دیگه اخبات میخواد، انتصار. مادامی که این دل متواضع نشه، ذلیل نشه، اخبتو الی ربهم، این ذلت و این پستی، این فروتنی نسبت به حق شکل نگیره، رتبه‌ای به تو نخواهند. و اگر این معنا در تو آمد، این فروتنی در وجود تو نشست، دل تو میلرزه، این آثار اخباته، لباس تو شکل دیگه‌ای پیدا میکنه، ذلت در دل تو، در ذهن تو، در علم تو، در عمل تو، در اقوال تو، در لباس تو، در خوراج تو اثر میذاره. اگر ما میشنمیم که وقتی برای رسول الله فلان غذا رو میارن، میگن لا و حرامش نمی کنم ولی نمیخورم تواضعا لله، و اگر میبینیم که اولیاء خدا متواضعن، مششون اون چنینه، اینها بازی نیست، دلیست که منکسر شده، دلیست که مخبت الله شده. این دل مخبته که متواضع هست، ذلیل هست. اگر می‌بینیم اذلتن علی المؤمنین، نتیجه این اخباته. نمی‌دونم توجه می‌تونیم پیدا بکنیم به این وسعت آثار اخبات که در دل انسان، در معاشرت انسان، در برابر مؤمنین این وجود ذلیل خاک پا. اگر می‌بینی علی که گردها رو به زمین می‌دوزه، پشت سر اون گردن کشا می‌ایسته ساکت، زهرا شد به خاک می‌کشند، سیلی میزنن، وقتی زهرا میگه شنیدم به تو سلام نمی کنن، میگه نمیفاد مجان جواب سلام همو نمی کنن. این اخبات، این تواضع علیب که بتونه بیسته. میدونید یه حقیقت های ما نمیتونیم بفهمیم که کدوم عظیم تره. وقتی عظمتی خورد میشه خیلی بزرگتر از اون موقعی که سر پا هست. تو زمان خودتون دیدید کسی که به هیچی آره نگفته بود و نه همیشگی رو داشت، وقتی که توجه پیدا کرد که باید قبول کنه، قبول کرد، به هر چه سنگینی و فشار و مذلت بود تن داد. این عظیمتر از تمامی اون اقتدارها و قدرتها و برخوردها بود. شوخی نیست. خلاصه این تجلی اخباته که در دل تو، تخفه تله قلوبهم، این اخبات قلبیه که علی رو علی کرده. اولیاء خدا رو میکنم که گفتم رو خاک نینوا افتادن، از عظمت همه افلاک و همه املاک از ملائکه بالاتر بوده. همینه، دل مستقیسه به حقه، یا قیاس المستقیسین رو داره، کم نمیاره این وجود. یعنی من چیزم که یه تو تخیه مقدار میشنم، متمرکز میشم، چهار تا جن میبینم، چهار تا تقلی میبینم، چهار تا وهم میبینم، یه گنجیش که نمیدونم زنبوری روی روایت میچینه، اون روایت رو کنه، همین بازی ها و همین اشارات و همه عناوین رو به خودم میبندم. بابا ببندیم این دوپونا رو، چون گام اول تو حرکت همین که از حالت ها بگذاریم. از ساعت ها دارم میگم ملاک نیست، اونی که میخوان انکساره. این ادعای ادعای بزرگی، روش تعمل کنید. ملاک تقرب، ملاک وصال، چیزی جز ساعت و استیاد. بشارت دیگران، بشارت به اسلام، بشارت به ایمان، بشارت به تقوا، بشارت حتی به احسان، بشارت به قرب، نه بشارت به وعظ. بشر المخبتی یه بشارتی که بشارت بالاتره. میگه میدونید من چرا تو رو انتخاب کردم؟ من با تو به حرف نشستم، خدا با موسی حرف میزنه. اینم نهج البلاغه است که امیرالمومنین فرمان که عباد داره که او با اونها بیدارشون میکنه، باشون حرف میزنه. کلمهم و ناجاهم، نجوا نزدیکتر از کلامه. نجوا حالت قرب بیشتر، ندا دوره. قاله کلمن متوسط، نادا دوره، ناجاهو نزدیک، نزدیک، نزدیک. کسی بخواد وقتی که به اون حضور رسید غرور نگیرتش، وقتی که از آسمون پایین میاد بتونه با زمینی حرف بزنه، لازمش همینی که ذلت باطنی آمده باشه برش. لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها، تا متعادل بشه. و لا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. مادامی که این ذلتهای باطنی دل ما رو نگرفته باشه، این انکسارها، این توجه ها، این فروتنی ها، این فراخی ها و این گشایش ها نیامده باشه بر در ما، پس فردا سر بلند میکنیم و درست همون جایی که خیال میکنیم نزدیک شدیم همون جا مبعدیم، همون جایی که خیال میکنیم راه پیدا کردیم میبینیم رجیمیم، اون جایی که محاسبه میکنیم که خلق فنیم ناد و خلق من چه اخرجو فنه ملعون بیرونش کنیم چیزی باقی نمیده. پس اون چه که این اخبات رو به وجود میاره، زمینه های این اخبات به این معنا، این ذلت باطنی که عرض کردم، این تواضع و این نرمش، این مجموعه رو با هم داشته باشید، این شکست دلی و انکسار و ذلت، اون تواضع و فروتنی و اون نرمش که در یه مرحله گفتم با اعلام و تعدی میشه، اخبت اله تخبت له، هر دو معنا رو داره، یکیش به معنی تواضع یکیش به معنی نرمیه. تخبت له قلوبهم، اون هست وجلت قلوبهم، اون آیه هست و اذا تلیت علیه مایاته زادت و ایمانن و علی ربهم یتوکل. یا مثلا تو همون سوره حج اون مرتبه عرض کردم که وجل و صلات و انفاق و صبر، صبر در ایمان، این چهار تا علامت این مجموعه شکل می ده. این زمینه های این اثبات، حالا چی باعث میشه این ذلت باطنی بیاد، چی باعث میشه این تواضع شکل بگیره در ما، چی باعث میشه که این نرمش بیاد؟ یه مرحلش همین مذاکرات و فهم، یه مرحلش محبت، اسألوک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار، میگه خدای قبل اینکه من بنبست ها آتش ها سوختن ها و ذلت های واقعی و عکس العمل های عملم من رو خاشع کنه، با عشق دل من رو خاشع کن. اسألوک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. پس یه مرحلش فهمه، یه مرحلش محبته، یه مرحلش بلا، بلا میشتنه، انکسار پیدا میکنه، بلا ریاضت ها غرور ایجاد میکنه، تمرکز ها قدرت میارن، گفتم ملائکه رو نازل میکنن، جن رو مسخر میکنن، مافز زمین رو میخوانی، پشت دیوار رو میفهمی، همه اون چی که گفتگو شده و میگند و میشنوی همش رو بپذیر، منکر نبار، همه اینها هست که تحقق پیدا میکنه، ولی این قدرت ها یه مشکل ایجاد میکنه، طلبکار میشه، سالکی که بر اساس تمرکز و ریاضت حرکت میکنه مبتلا، مغرور، متوقع. الهی تو ما را ضعیف کن، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل کن از جاهل که آید جز کفا. Oh.